از پایان انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری مسئله وجود و حضور یک حزب نظامی یا آنگونه که بیان می شود حزب پادگانی در مطبوعات مطرح شد. مردم در هفته های اخیر انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری واحدهای این حزب نیمه نظامی را در خیابان ها دیدند. این حزب در انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری نقش نیمه علنی و مهمی برای به پیروزی رساندن احمدی نژاد بازی کرد، اما در این انتخابات دیگر غیر علنی ظاهر نشده، بلکه برای تجدید آن پیروزی علنی وارد صحنه شده است. با اعضای ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی در قم و مشهد وارد عملیات شد و دو کشته بر جای گذاشت. در مشهد نارنجک در میان مردمی که برای سخنرانی موسوی جمع شده بودند پرتاب و عده‌ای را مجروح کرد. در کرج نیز مانند مشهد چند نارنجک در میان مردمی که برای سخنرانی موسوی جمع شده بودند منفجر کرد. در تهران در تمام شب‌های گذشته سرگرم مقابله با مردم است و تازه هنوز منتظر تصمیم و فرمان آخر و خیابانی است که نمی‌داند صادر خواهد شد یا نه، و اگر این فرمان صادر نشود تکلیفش برای رأی نویسی و رأی سازی و صندوق دزدی و صندوق سازی انتخاباتی چیست؟ میر حسین موسوی در مناظره خود با مهدی کروبی مستقیماً نقش اعضا و واحدهای این حزب در به هم زدن سخنرانی انتخاباتی خیش در کرج را توضیح داد و در بخش دیگری از همین مناظره نیز گفت: همانها که اوایل انقلاب در خیابانها جلوی مردها را می گرفتند و کراواتشان را قیچی می کردند، حالا در دولت احمدی نژادند. یعنی گروه های فشار، لباس شخصی ها، مهاجمین مسلح به قمه و چاقو و پنج بوکس و نارنجک و کلت کمری همگی را جمع کرده و یک حزب پادگانی به سبک دوران نازی ها در زمان هیتلر درست کردند که فرماندهانشان در کابینند. وقتی گفته می شود در جریان قتل دکتر سامی در مطبش احمدی نژاد و حسین شریعت مداری دست داشتند، از اتحادانها در دولت کنونی نباید متعجب بود. به همان اندازه که وقتی احمدی نژاد نشان لیاقت مطبوعاتی را به سینه حسین شریعت مداری نصب می کند نباید متعجب شد. نقش این حزب در جمهوری اسلامی، چه احمدی نژاد در این انتخابات شکست خورده و کنار برود و چه برای 4 سال دیگر هم از صندوقها بیرون آورده شود، تمام نیست. ما در آینده نیز شاهد انواع نقش آفرینی های آنها خواهیم بود، چنان که در گذشته بوده ایم. در زندان ها، در اعدام ها، در قتل های محفلی، در آدم ربایی های سیاسی، در بازجویی ها، در به آتش کشیدن ها و انواع حوادث دیگر. این نطفه است که در حریق هولناک سینما رکس آبادان که 400 نفر در آن سوختند بسته شد و حالا 30 ساله و در واقع 31 ساله شده است. سینما رکس آبادان را در سال انقلاب با آتش کشیدند. البته گفتند ساواک آتش زده، اما به تدریج معلوم شد ساواک نه توان و نه جرأت چنان حادثه سازی را در سال انقلاب داشت و رژیم شاه نیز قادر به هیچ نوع بهره برداری سیاسی از آن حادثه نمی توانست باشد. این حزب پادگانی ساختاری دارد که ما تنها با کنار هم گذاشتن برخی اخبار و حوادث و نشانه ها می توانیم این ساختار را تا حدودی کشف کرده و پرده از چهره آن برداریم. ما از امروز و در چند برنامه سعی خواهیم کرد شما را با آنچه که از حزب پادگانی می دانیم و درک می کنیم آشنا کنیم. آنچه می شنوید بخش اول این آشنایی است.
شمار اعضای حزب پادگانی تا کنون تا 150 هزار نفر حد زده شده است. البته نه از سوی حکومت و دولت، بلکه عمدتاً از سوی مخالفان دولت و در سخنرانی‌ها و مقالات و تفسیرهایی که در مطبوعات و یا سایت‌های خبری منتشر می‌کنند. این مسئله چنان آشکار است که تا کنون چند بار نیز رئیس مجلس ششم مهدی کروبی و حتی محمد خاتمی نیز با آن اشاره کردند. هر اشاره‌ای که به ضرورت برکنار ماندن سپاهیان و نظامی‌ها در انتخابات می‌شود، عملاً اشاره به نقش آفرینی همین حزب است و رابطه ارگانیکی که با سپاه پاسداران و فرماندهان بسیج دارد. خیلی‌ها می‌پرسند آیا واقعا حزبی نظامی جدا از سپاه پاسداران و ارتش و نیروی انتظامی و بسیج وابسته به سپاه پاسداران در جمهوری اسلامی وجود دارد؟ اگر وجود دارد، رهبری آن با کیست و با چه هدفی مسلح است؟ شکل سازمانی آن چگونه است و چرا درباره آن رسما سخنی گفته نمی شود؟ این سوالات و ابهامات به آنجا رسیده است که حتی می گویند کسانی در دولت کنونی به تقلید از شیوه سازمانی حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان در دهه 1920 که به حزب نازی معروف است، این حزب را تشکیل دادند. البته شواهد و قرائنی هم در این مورد بیان می کنند و کسانی را در کنار احمدی نژاد و به عنوان مشاوران تشکیلاتی او در همین مورد نام می برند. اما پیش از آن که درباره این شواهد و قرائن سخن بگوییم، باید مشخص کنیم که ریشه این اشارات و کنایه ها در کجاست و آیا حزبی به نام حزب پادگانی مستقل از سپاه پاسداران و بسیج وابسته به آن در جمهوری اسلامی شکل گرفته است یا نه؟ ما سعی می‌کنیم با استفاده از آمار و اطلاعاتی که مقامات سپاهی و روحانی طی 4 سال گذشته و اشکال گوناگون و به عنوان آمادگی در برابر حمله احتمالی امریکا و یا اسرائیل به ایران مطرح کردن، وارد این بحث مهم بشویم. این آمار و ارقام درباره بسیج سپاه پاسداران است و با کمی دقت و مقایسه آمارهای اعلام شده از سوی فرماندهان سپاه و بسیج و همچنین روحانیونی که در این دو ارگان مستقر هستند، معلوم می شود آن حزب پادگانی که از آن صحبت می شود همان هسته مرکزی و منسجم و سازمان یافته بسیج است. یعنی بسیج یک کانون بزرگ مرکزی دارد که شمار آن اتفاقاً با همان ارقامی که درباره حزب پادگانی میگویند مطابقت دارد. این هسته مرکزی مانند کادرهای ثابت و استخدام شده سپاه پاسداران، کادرهای نظامی و استخدام شده در بسیجند. اما جدا از وظایف نظامی، وظیفه دیگری نیز دارند که سپاه ندارد. این وظیفه عبارت است از به وجود آوردن حلقه‌های چند نفره جوانان در محله‌ها، ادارات، دانشگاه‌ها و سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر. یعنی هر عضو ثابت بسیج که در استخدام کانون اصلی است، باید در محله‌ای که زندگی و یا کار و یا تحصیل می کند، یک حلقه ای را در اطراف خود جمع کند. این حلقه ها می توانند 5 یا 10 نفر، بیشتر یا کمتر باشند. افرادی که در این حلقه ها جذب شدند، مانند کادرهای وابسته به مرکز بسیج، حقوق نمی گیرند، اما به دلیل همین وابستگی می توانند از امتیازهایی، مثلا برای راه یافتن به دانشگاه‌ها، استخدام در ادارات، گرفتن سهمیه مواد غذایی، سفر به مراکز مذهبی و زیارتی و حتی رفتن به شهرهای مذهبی عراق مانند کربلا و نجف و یا مکه در عربستان سعودی بهره مند شوند. در حقیقت این وابستگی به آنها امکان می‌دهد تا سهم اندکی از قدرت را در جمهوری اسلامی داشته باشند، در این حال که آماده اجرای مأموریت‌هایی هستند که از طرف سران حلقه‌های بسیج به آنها داده می‌شود. این مأموریت‌ها نیز عمدتاً از کانون مرکزی و رهبری بسیج ابلاغ می‌شود.
Oh,